با سلام و وقت بخیر، ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. چند خبر را بشنوید. زمیر کابولوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان میگوید که نشستی دیگر درباره افغانستان در چارچوب موسمبه فرمت مسکو در ماه‌های سپتامبر یا اکتبر آینده برگزار خواهد شد. کابولوف و خبرگزاری دولتی تاس روسیه گفته که تاریخ دقیق این نشست هنوز روشن نیست. گلحسن حسن سفیر تازه گماشته شده طالبان در روسیه امروز ماموریت دیپلماتیک را در مسکو آغاز کرد. حافظ ضیا احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان در شبکه ایکس یا توییتر سابق امروز نوشته که آقای حسن کار خود را رسما در سفارت افغانستان در مسکو آغاز کرده. گلحسن حسن روز گذشته وارد مسکو شد. او بلندپایه‌ترین دیپلمات طالبان است که پس از برگشت این گروه به قدرت در تابستان 1400 در سفارت افغانستان در مسکو گماشته شده. حسن پیش از این به عنوان کنسول طالبان در شهر کویته پاکستان ایفای وظیفه کرده. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد میگوید که خشکسالی شدید از مناطق شمالی و شمال غربی و شمال شرقی افغانستان در حال حاضر به سراسر این کشور گسترش یافته. این اداره امروز با نشر اعلامیه گفته که جامعه آسیب پذیر از خشکسالی در افغانستان به کمک های اضطراری نیاز دارند و گفته این اداره محصولاتی که در افغانستان با باران آبیاری می شوند در نتیجه خشکسالی کاملا از بین رفته و تلفات مواشی در نتیجه این خشکسالی در حال افزایش است. پیش از این دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما حدود دو هفته پیش هشدار داد که در حالی که زراعت منبع اصلی درآمد برای 80% از مردم افغانستان است، اما تغییرات اقلیمی از جمله خشکسالی دوامدار محصولات زراعتی در این کشور را تا 50% کاهش داده است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران به کشورش دستور داده تا همکاری خود با آژانس بین المللی انرژی اتمی را متوقف کند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از رسانه های دولتی آنلاین ایران از این تصمیم پزشکیان خبر داده. این اقدام پس از حملات هوایی ایالات متحده به 3 سایت مهم هسته‌ای ایران اتخاذ شد. پیش از این مجلس شورای اسلامی 4 سرطان یک روز پس از برقراری آتش بس میان تهران و تل آویو با تصویب طرح تعلیق همکاری ایران با آژانس بین‌المللی اتمی ورود بازرسان به این کشور را تا زمان تضمین امنیت مراکز و دانشمندان هسته‌ای ممنوع اعلام کرد. مقامات ترکیه 42 نفر را پس از تظاهرات گسترده سه‌شنبه شب در استانبول بازداشت کردند. این تجمع به مناسبت 100 روز بازداشت و برکناری اکرم امام‌اغلو شاروال سابق شهر برگزار شد. وزیر داخلی ترکیه اعلام کرده که بازداشت شدگان به اتهام توهین به رئیس جمهور اردوغان و مقاومت در برابر نیروهای امنیتی بازداشت شدند. و اینکه مقام‌های فرانسه می‌گویند که در نتیجه گرمی شدید هوا 2 نفر در این کشور جان باختند. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از مقام‌های فرانسه امروز خبر داده که 300 تن دیگر در نتیجه بیماری‌های مرتبط با گرما تحت تداوی قرار دارند. فرانسه دومین ماه جون گرم را از آغاز آمارها در سال 1900 میلادی ثبت کرده. اروپا نیز شاهد گرمی شدید در این روز هاست. از جان باختن حداقل یک نفر در نتیجه گرمی شدید هوا در ایتالیا هم گزارش شده. پایان خبرها و اکنون برنامه فکر نو با جوانان.
فکر نو با جوانان.
سلام، فرشته نگاستم و شما را به برنامه فکر نو با جوانان خوش آمدید میگم. موضوع برنامه امروزی یکی از چالش های جدی و انسانی است که در حال حاضر در حال گسترش است، یعنی افزایش چشمگیر بازگشت مهاجران افغان از ایران و پاکستان به افغانستان. در هفته ها و ماه های اخیر هزاران مهاجر افغان به ویژه جوانانی که سالها در ایران و پاکستان مشغول کار بودند، آن هم در سخت‌ترین شرایط و اغلب در مشاغل شاق و کم درآمد، حالا بنابر محدودیت های سختگیرانه کشورهای میزبان و یا هم نداشتن اسناد قانونی ناگزیر شدند به کشور بازگردند و یا هم به گونه اجباری اخراج شدند. بیشترین مهاجران برای تامین لقمنان و کمک به خانواده هایشان افغانستان ترک کرده بودند، اما اکنون میگویند که با دست های خالی، بدون سرپناه و در شرایط بازگشتن که بیکاری، فقر و بی‌برنامگی در افغانستان سایه انداخته. چی آینده در انتظاری بازگشت کنندگان است؟ کشورهای میزبان، حکومت طالبان و جامعه چی مسئولیت دارند و چی باید کرد تا این مهاجران بازگشته بار دیگر قربانی مهاجرت اجباری و محرومیت نشوند؟ در این برنامه با کارشناسان و مهمانان گفتگو خواهیم کرد که از نزدیک در جریان وضعیت مهاجران بودند. اما پیش از او پیام های برخی از مهاجران افغان هم داریم که از ایران و پاکستان به افغانستان برگشتن یا هنوز هم در مهاجرت با نگرانی و دلهره به سر میبرند. اولتر از همه پیام یک تن از مهاجرین افغان میشنویم که از ایران به تازگی به افغانستان برگشته.
پولیس ها گرفته و برگشتاندن افغانستان. وقتی زمان ما در هرات رسیدیم، نه کمکی بود، حتی پول نان خوردن نبود، نه دولت توجه داره به ما و نه یونیسیاره و از دولت توجه خاص داشته باشم و کسایی که برمیگردن جایی نداریم ما اینجا و خود ما حیران ماندیم که ما چی بخوریم، چی بنوشیم، کجا بریم کار بکنیم. کار نیست، بار نیست، هیچی نیست در افغانستان.
یک تن از مهاجرین افغان دیگر که به اسلام قلعه رسیده و هم به شرط از این که صدایش تغییر بتیم امرای رادیو آزادی صحبت کرد و از وضعیتش چنین گفت.
دیگه مجبور شدم، من فقط لباس هایم زن و بچه هیم، ایکی نوردیم، همه ایش ما پول پیش هم من 400 میلیون، حالا میجامده این مهارت اسلامی برای ما 10,000 افغانی داده به 9 نفر، 10,000 افغانی ما رو تا ایراد نمیرسن، چی برسه با بغلان، نه کار داریم، نه پول داریم، نه سرمایه داریم، دایمی نامعلم. بزرگترین نگرانی ما از اولش از درس بچه ها و دویمی دیگم از نگرانی خانه هستیم، تو ما خانه نداریم.
مهاجران افغان تنها از ایران به گونه اجباری اخراج نمیشن و به افغانستان برگشت داده نمیشن. در پاکستان هم وضعیت مشابهی را تجربه میکنن. یک تن از مهاجرین افغان که از پاکستان به افغانستان برگشته.
ما به خاطر همین مشکلاتی که در افغانستان بود، محرومیتایی که بود، خانم‌ها نمیتونستن بیرون برند به کار کردن، مجبور شدیم یک تعداد ما به یک مشکل ویزا گرفتیم و خواستیم که از افغانستان برای این طرف پاکستان، اما مجبور شدیم پس دوباره به وطن برگشتیم به خاطر از اینکه اونا آزار میدادن که ویزیتون تمام شده، اما فعلا تمام درهایی که ما میتونیم پیشرفت کنیم، ترقی کنیم برای ما بسته است.
اما او تعداد از مهاجرین افغان که هنوز هم در پاکستان به سر میبرند میگویند که با بی‌سرنوشتی دچار هستند و هر روز با تهدید اخراج روبرو هستند. یک تن از آنها.
نگرانی های ما بسیار زیاد است، چون وقت ما رو به ختم شدن است. تا هنوز عملیات اخراج شروع نشده است، اما در خبرها می شنویم که صدر اعظم پاکستان می گوید که دیگر مهلت نمی دهد. از سوی دیگر در افغانستان بیکاری است. زندگی ما از صفر شروع می شود. اینجا کاربار ما خوب ادامه دارد. حداقل برای شب یک لقمنان پیدا می شود. اما در افغانستان چنین نیست. هم افغانها نگران هستند.
در برنامه امروز رادیو آزادی در مورد همین مهاجرین افغان صحبت میکنیم. میمانای برنامه را تا لحظات دیگر معرفی میکنم، اما پیش از او شما میتونین که در برنامه سهم بگیرین، نظریات و تجربتان را اگر همچو یک تجربه را پشت سر گذشتاندین با ما شریک بسازین. شماره تماس واتساپ ما 00427230008111 است. شماره های تماس مستقیم ما 00420221124501 و 00420221124601 است. منتظر تماس های شما هستیم. همکار تکنیکیم ترجان روشان شما را به استودیو وصل می سازه و شما می تانین امرای ما و میمونای برنامه صحبت کنین. میمونای برنامه امروز ما آصفه جان استانگزه آگاه اقتصادی هستن و همچنان آذرخش حافظی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان. تشکر میکنم از این دو میمان گرامی و ارجمندی که در این برنامه با ما وصل شدن. شروع میکنم از آصفه جان. آصفه جان سلام به شما، تشکر که در این برنامه همراه ما هستین. خودتان یک مدت زیاد را در ایران سپری کردین، از اوجه آمدین به طرف اروپا. از تجربه که دارین، سالهایی را که در ایران زندگی کردین، اگر بگوین که چرا جوانای افغان تصمیم میگیرن که با وجود خطرات از راه های غیر قانونی به ایران مهاجرت کنن؟ آیا در ایران مواقع کاری زیاد است؟ آیا در ایران در بدل کار که میکنن پول بیشتر میگیرن؟ ایران چرا انتخاب میکنن؟
به نام خدا، با سلام خدمت شما، خدمت مهمان گران قدر، همه شنوندگان عزیز که صدای ما رو میشنوند. واقعا در پاسخ به سوالتان که چرا جوانان تصمیم میگیرن از راه غیرقانونی به کشورهای مختلف، خصوصا کشورهای همسایه مثل ایران مهاجرت کنند، چند دلیل عمده وجود داره که مهمترینشون حالا یک بخشش فقر و بیکاری در داخل خود افغانستان است، چون که بسیاری از جوانان در افغانستان متاسفانه شغل ندارن و خانواده‌هایشون توانایی تامین نیازهای اولیه را هم ندارن و در نبود فرصت‌های شغلی جوانان ناچار میشن که بالاخره دنبال راهی برای تامین معیشتشون برن، حتی اگر آن رو به اصطلاح خطرناک باشه. دوم این که نبود راه‌های قانونی، چون به هر حال مهاجرت میخوان کنن، راه قانونی وجود نداره که اینا بتونن از مسیر قانونی مهاجرت انجام بدن. وقتی راه قانونی بالاخره یا خیلی سخت باشه یا نباشه، مجبور میشن که راه قاچاق برن. و دیگه ای که به نظر من امید پیدا کردن کار در ایران، چون خیلی فکر میکنن که در ایران میتونن کارگری کنن، پول بفرستن به خانواده‌شون و تصور میکنن که حتی کار سخت هم بهتر از بیکاری و یا بیپولی است. فشار خانواده در جامعه هم یک بخش دیگه است، چون که بعضی از خانواده‌ها اصلا مجبور میکنن فرزندانشون که به هر حال دوچار یک نوع رقابت اجتماعی بشن، یا یک احساس میکنن که همه رفتن منم باید برم، یعنی جوری دوچار یک تصمیم عجولانه میشن. و یک بخش دیگه هم فکر میکنم در نهایت ناآگاهی از خطرات راه، که گاهی وقتا جوانان نمیدانن که در حال راه قاچاق پر خطر، لتوکوبه، تجاوز، دزدی، مرگ، هر چیز دیگه، و خیلی قاچاقبارا دروغ میگن و مسیر آسان جلوه میدن. به هر حال همه این موضوعات دلایلی هست که به هر حال یعنی به صورت عمده، یعنی بیکاری گسترده، فقر، نبود امید به آینده، ناامنی و بی‌ثباتی سیاسی، همه اینا باعث از این مسائل شده.
تشکر آصف جان، همراهی ما بمانین. آفزی صاحب سلام به شما، تشکر که شما هم دعوت ما را پذیرفتین و در برنامه هستین. یکی از موارد را که آصف جان از دلایل گفت که افغانا مهاجرت هم میپذیرن، او هم جوانا بیشتر به ایران میرن و یا به دیگه کشورها مثلا پاکستان، نبود فرصت کاری در داخل افغانستان است. پس امی جوانا بیشتر در ایران و در پاکستان به کارهای شاقتن میتن، کارهایی که مزدش کم است اما کارش زیاد است، از باغداری، از پاکاری چاها تا پاکاری پلها و لوه ها که در برخ موارد حتی تهدید جانشان هم کرده، برخ مهاجرین جانهای خودانه در این راستا از دست دادن. شما چی فکر میکنین که چرا در داخل افغانستان امی جوانا به کارهای شاقه تن نمیتن و میرن به کشورهای همسایه ای کارها را میکنن؟
سلام بر شما ایمان گرامی، تان همکاران محترم تکنیکی، همچنان شنونده های محترم رادیوی آزادی. در افغانستان سطح بیکاری با بالای 50% رسیده. قبلا هم بیکاری بیداد میکرد و دستگاه دولتی پنهان میکردن اون فاجعه را. به طور مثال من همیشه وقت هم میگفتم که حدود 450 تا 500 هزار نفر هر سال به نیروی کار ما افزوده میشه. از یک طرف جمعیت زیاد میشه، از طرف دیگه همی کسانی که واجد شرایط کار هستن دست خود را پایین میرسونن و بازار کار معرفی میشن. ولی آمادگی ها برای پذیرش از یا با کار و ایجاد کار دائمی بسیار بسیار کمتر از تعداد اشخاص افرادی بود که اونا تازه به بازار کار می اومدن. علاوه به او در اون وقت مثلا پیش از این تغییرات حدود 8 میلیون نفر در افغانستان بیکار بودن و نه تنها اشخاص جدیدی واجد شرایط کار کار باشون تدارک نمی شد، بلکه او بیکارهای قبلی به حال خود بودن. و یک تعداد مردم دیگه هم که شاغل بودن، اینا هم کارهای فصلی داشتن. مثلا کسان را که میگن که در افغانستان کشور زراعتی است، بسیاری مردم ما در زراعت است، این خود دل یک عبماندگی است، بخاطر از اینکه به کل دنیا کمتر از 1% نیروی کار در تولید زراعتی مصروف است. مثلا در ایالات متحده امریکا که 340 میلیون نفر از داخل خود امریکا با نرمهای بالای تغذیه اینا نان میتن و به حدود 300-400 میلیون نفر دیگر در سراسر دنیا محصولات زراعتی صادر میکنند و رضوه بنابراین که 60% یا 70% یا 50% نیروی کار ما به زراعت مصروف است. این به این معنی است که ما بیکاری پنهانی را کار میگیم. مثلا یک دفعه میگن تخم میپاشن، باز مخصوص در جایی که للمی است او را به طبیعت میسپارن و به خدا میسپارن، باز بعد از او در وقتی که فصل رسید و آفات نبود باز او را میارن درو میکنن و جمع‌آوری میکنن. این در مجموع در زمینه للمه شاید مجموعی کار را که دیقان انجام میده 20 روز کاری نباشد، اما مسئولیت تمام سال حساب میشه. بنابراین اگر ما بیکاری های پنهانی را هم در نظر بگیریم، تعداد بیکارهای ما شمارش بازم زیادتر میشه و همین کارهای را که کارهای خشیه را که انجام میتن به اصطلاح میمان محترم در کشورهای دیگه و کارهای سخت کم درآمده، همون کارم در افغانستان نیست. خود مردم فقیر بر تنظیف خانه خود کس دیگر استخدام نمی کنند، خودشان بیکار هستند، اصلا خانه وجود ندارد کسی را تنظیف کنند. امیال کم از کم 1 میلیون مسکن در افغانستان ضرورت عاجل است. مردم سرپناه ندارند، مردم در حد اقل معیشت زندگی می کنند. بنابراین شرایط سخت از طرف دیگر می تغییرات سیستم ها و نظام و گسیست های سیاسی که می چندین بار قوال در افغانستان به شکل رادیکال یک دفعه چپ آمده، باز راست آمده، باز یک چیزی به نام دموکراسی لیبرال آمده، باز او سر چلپا کشیده شده، یک نظام کاملا متفاوت آمده. خود از این تغییرات ساختاری که در نظام ها می آید، این خودش سبب تضادهای اجتماعی میشه، سبب ایجاد عدم مسئولیت میشه، عدم مسئولیت اجتماعی. به این ترتیب همه یک افاد سفادست هم داده در پالی فقر اقتصادی شدید جوانا را به خاطر یک آیندی بهتر از وطن خارج میکنند. و بسیاری از جا به امید از اینکه ما چند روز در کشور همسایه میباشیم، باز بعد از کشور مرفه دیگه میریم کجا امکانات تحصیل هم است، امکانات زندگی هم است، امکانات کار هم است، به اونجا میریم. اما بسیاریش در راه بر رسیدن به این آرمان جان خود از دست میدن، شوربختانه و اینا به مصیبت های زیاد خانواده خود دچار میکنن. با کلام تو والی ملت ما در سرای سیری یک ملت سوگوار، یک ملت فقیر، یک ملت درمانده است که دقل اسباب معیشت خود خودش در داخل مملکت تولید نمیتونه بکنه.
تشکر افزی صاحب، امرای ما بمانین. برنامه فکر نو با جوانان است و امروز ما صحبت میکنیم روی برگشت مهاجرین افغان از پاکستان و ایران که در آخر به شدت ادامه داره و ما با خود آصف جان استانگزای هم دارم، آقای اقتصادی هستن، اینا سالهای زیاد را در ایران سپری کردن. آصف جان، شرایط کاری جوانای افغان در ایران چی گونه است؟ آیا شما خو حتما دو جا سالهایی را که بودین تجربه دارین، دیدین، چشم دید خودتان در این مورد چی گونه است؟
خب واقعتا برمان یک کسی که تقریبا بالای بیش از 20 سال من در ایران زندگی کرده بودم، میشه گفت که شرایط کاری معمولا، حالا باز اول به این دسته نگاه کنیم که جز کدام دسته از مهاجرین افرادی که هستن جز کدام دسته تعلق میگیرن، آیا افرادی هستن که کلا مدرکی دارن، مدرک شناسایی یا نه هیچ مدرکی ندارن؟ اگر که هیچ مدرکی ندارن، اینها که دیگه اصلا یعنی حضور بودنشون کلا اصلا باید اخراج میشن و نمیتونن دوری زندگی کنن به صورت نرمال. و میمونه کسی که حالا مدارکی رو دارن مثل کارت همایش یا پاسپورت اقامتی یا گاهن برگه سرشماری. اینا بیشتر حالا جوانان یا هر کسی دیگر بیشتر در کارهای شاقه و طاقت فرسا مشغول هستن، مثل ساختمان سازی، کشاورزی، باغداری، جمع‌آوری زباله یا مثلا کارهای کورهای آجرپزی که اینا معمولا حقوق کم هستن، بدون بیمه، بدون امکانات ایمنی و خیلی وقتا حقوق کامل بهشون داده نمیشه یا خیلی وقتا چون اگر مثلا اسناد داشته باشی و چیزا حتی ممکن اصلا نده، نه تنها کامل نده بلکه اصلا نده و بعد بگه که برای میگیم که تو مدرک نداری برای مرد میشی.
یک نوع تهدید همیشگی به اخراج و بازداشت همیشه دارم و به هر حال نداشتن امنیت شغلی، یعنی کسانی که کارتای اقامتی دارن کمی وضعیتشون بهترتر هست، ولی مثلا چی هستش، یعنی در یک سری مشاغل مثل نجاری، جوشکاری، کارگاه کوچک، یعنی بیشتر کارهای عملی باید کارها حالت دارن، ولی کسانی که مدارک اقامتی ندارن که طبعا شانسشون خیلی متفاوتر است و اصلا هر لحظه تحت خطر هستن به اینکه باید اخراج اجباری بشن. و به هر حال اگر کسایی هم هستن که در یک سری کارهایی که نسبتا کمی ساده تر هست، یعنی به لحاظ کار عملی یکم ساده تره، اونها هم در واقع خیلی دستروز کمتری داره و یا اینکه به هر حال خیلی وقتا دچار چالش خودشان هستن، ولی عملا بیشتر این شغل ها و کارهایی هستن که کارهای شاخه و ساخت فرسا و یک جایی که ما خواهد خوانده بودن بهش میگن جز کارهایی که جز دستبندی 18 گانه میشه، که اینا تقریبا همه دیشان جز کارهای سخت و شاخه بودن که برحال اطفا ایرانی حاضر و انجام از اونا نیستن از بس سخت هست و اینا رو میدن به نیروی کار آسان و باز هم با این وجود به اینا میگن که نیروی بازار کار ما رو گرفتیم، یعنی خود از اونا این کار نمی کنن و باز افغان می کنن، باز میگن بزرگ کار ایران افغان های اشباه کرده و تاسی شما نمی شکنه.
تشکر آصفه جان، امرای ما بمانین. آذرخش آفزی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان هم با خود دارم. آفزی صاحب، شما پیشتر گفتین که میزان بیکاری در افغانستان بلند است، نه تنها در اواخر بلکه شما از گذشته ها هم یاد کردین. چرا در این بخش روی یک راه حل دائمی کار صورت نگرفته؟ اگر ما در نزدیک به 4 سال به حکومت طالبا بپردازیم، این حکومت خو نه مشروعیت داخلی را داشته، نه بین المللی را داشته و نه هم با تحریم ها هم روبرو بوده، اما در حکومت جمهوری مخلوق حمایت و مشروعیت جهانی را هم داشته. چرا روی از این کار نشده؟ مشکلات در کجاست؟
یکی از دلایل سقوط حکومت قبلی هم گسستن ارتباط با مردم بود و اونا به فکر دوام قدرت خود بودن و مردم فراموش کرده بودن، فساد بیداد میکرد و تمام منابعی که آمد و میتونست افغانستان از این حالت بکشه او به شکل درست و دقیق و مؤثر در جهت ایجاد کار، در جهت رفاه مردم و در جهت زیر ساخته ها مصرف نشد. و دیگه این که با دلیل این گسستایی که با شما عرض کردم، نبود یک بدیل سیاسی متعارف دلیل دوام فاجعه در افغانستان است. حکومت ها باید برنامه مداوم اقتصادی داشته باشند پیش از اینکه به قدرت برسن، و باید اینا برنامه مداوم و حساب شده برای رفاه اجتماعی، عدالت و توسعه داشته باشند. و متاسفانه تغییرات که در افغانستان میایه اکثرا از داخل نی بلکه از خارج از مملکت می باشه و به این اساس اشخاص افرادی که میان بعد از قدرت میگیرن بازی با اوضاع کم بلد میشن و میخوان تغییرات بیارن که باز خود تغییرات سیاسی کلان بازی رو میبله و میرن و خلاص باز همه چی از صفر شروع میشن. عدم تداوم و گسستای پیهم یکی از دلایل فقر و بیچارگی و عدم کار پیوسته در جهت ایجاد شغل و رفاه اقتصادی و اجتماعی در مملکت است. افغانستان مستعد پیشرفت است، منابع طبیعی داره، نیروی انسانی بسیار بااستعداد داره، ولی مشکلات نبود یک مدیریت درست و منسجم و نبود یک ثبات سیاسی و یک مسئولیت اجتماعی در داخل مملکت برای میزبانی از تمام نیروی کار مستعد و جوان کشور است. وقتی جوان ها سرمایه مملکت هستند، هر کسی که از مملکت خارج میشه به این معناست که یک بخشی از امکان جامعه رو با خود میبره. اینا مخصوصا درس خواندن، دانشگاه رفتن، آمادگی دارن، زبان خارجی میفهمن، فکر جوان دارن، انرژی دارن. فرار از یه خودش فاجعه است. وقتی شما میگین 6 میلیون نفر رسمی و غیر رسمی در ایران زندگی میکنن، یعنی که 6 میلیون امکان از افغانستان فرار کرده، به حدود 2 تا 3 میلیون نفر بگم در پاکستان هستن. اینا هم نیروی کار جوان مملکت هستن و کسایی هستن که یک مهارت نسبی کار در امو کشورها میاد گرفتن امکان داره باید زنم درس خونده باشن و در 51 کشور دیگه هم میال افغان ها پرارنده هستن. خب اینا بعضی هاشون مرفه هستن، بعضی هاشون میمه مرفه هستن، بعضی هاشون حد اقل زندگی برخوردار هستن و بعضی هاشون به فقر زندگی میکنن. اول خود ثروتی که از افغانستان فرار میکنن ثروت انسانی هست و نیروی کار است که فرار میکنن. متخصصین، دانشمندا، استادای دانشگاه، اینا همه دیشان ثروت این مملکت هستن. باید هر حکومتی که میاد با دلسوزی و با تامین عدالت و تامین مسئولیت شرایط زندگی آبرومندانه محترمانه رو بر مردم خود فراهم کنه تا مردم مجبور به فرار نشون و یک اندازی مردم به خاطر مشکل اقتصادی حرکت میکنه. افغانستان پر از زمین است، پر از معدن است، پر از آبوهای سرگردان است. باید مدیریت درست ما میتونیم که بدیل واردات از داخل مملکت تولید کنیم. ما ضرورت به این نداریم که مواد خوراکی را از خارج وارد کنیم در حالی که زمین های خود ما بکر بایر است و به خاطر همون زراعت بدیلی که داریم ما حاصل درست از زمین های خود گرفته نمیتونیم و آبها را به وسط زمین برده نمیتونیم. ما 800 سال پیش همین زمین های را که حال للمی هستم یا آبی بودن، اما بعد از حمله چنگیز ما قادر به این نشدیم که مو زمینایی که پدرها و پدرکلانه ما اونا را باغستان ساخته بودن و زمین های سالم زراعه بود امور به دلیل خشکی و بیابی ما نتونستیم دوباره آباد کنیم. باید یک برنامه مدون اقتصادی مطابق با واقعیت‌های جامعه افغانستان باشه. بتونه میشه که شما از روی کتاب ها اکسی چیزها رو بکشین بیارین که هیچ با واقعیت عینی جامعه افغانستان تطابق نداشته باشه.
تشکر حافظی صاحب. بله، ما حتما به طرف رالها میریم و سر از او مکس میکنیم و از شما بیشتر در این مورد میپرسم. تشکر، لطفا امروی ما باشین. آصفه جان استانگزیام هستن، آقای اقتصادی. بنابر مصروفیتی که دارن نمیتونن که ادامه بتن. یک سوال دیگه ازشان میپرسم و باز ازشان خدافزی میکنیم. آصفه جان، به نظر شما چی اقدامات باید انجام شوه تا جوانای افغان احساس کنن که میتونن در کشور خودشان بمانن و زندگی بسازن؟
خب واقعیتش من فکر میکنم مهمترین عواملی که باعث این مهاجرت ها شده اینا رو باید ما در سمت تغییر و تغییرشون گام برداریم. یعنی یکیش مهمترینش هم ایجاد فرصت شغلی است که در خود افغانستان باید اتفاق بیفته و سرمایه گذاری روی پروژه های داخلی که مثل هم زراعت و صنایع دستی، ساختمان سازی و معادن است. بخش باید میتونه تشویق بخش خصوصی باشه برای استخدام جوانا از طریق معافیت های مالیاتی یا حمایت های دولتی که به حال یعنی بخش خصوصی تقویت بشه یا راه اندازی کارگاه های حالا کوچک و متوسط در مناطقی که مثلا روستایی تر است و محدود تر است. یعنی ایجاد فرصت شغلی یک بخش است. موضوع دوم آموزش های فنی و حرفه ای و مثل حالا آموزش مهارت های کاری مثل نجاری و برقکاری و خیاطی و چیزا که جوری باعث میشه تا جوان ها به سمت حالا کسب و کار شخصی خودشان پیش برن، یعنی کارآفرینی های کوچک رو انجام بدن یا آموزش کارهای مدرن آنلاین که سرای گرافیک میتونه باشه، برنامه نویسی باشه، فریلنسینگ، یه چیزی که برای آن زیادی تر هستن. به اقدامات اجتماعی یک بخش دیگهش میتونه باشه، یعنی که وام ها یا قرضه های کوچک بدون سود برای جوان ها بخاطر اینکه مثلا یک کسب و کار خودشان رو انجام میکنن باید باشن حمایت بشه و برای خانواده های فقیری که حالا برای مجبور هستن فرزندشون به مهاجرت جدید بفرستن اینا رو باید کمک بکنن. یک سری محیط هایی که حالا بگفتم امید به زندگی دوچ کمتر هست چون روحیشان آسیب دیده است. مراکز فرهنگی ورزشی برای تقویت انگیزه روحی جوان ها باید باشه و دیگر به نظر من کلا در مورد مسائل خطرات غیر قانونی مهاجرت در مورد این یک برنامه رسانه‌ای کمپین در تلویزیون باشه یا کلا هشدار بدن در مورد خواجه‌فرا و دروغ‌هایی که میگن. حمایت جامعه جهانی که حالا در حال از سازمان های بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری در پروژه های اشتغالزایی یعنی حمایت بخواهم و یک جوری برنامه هایی رو برای بازگشت دینا در نظر بگیرم.
بسیار زیاد تشکر از شما. تشکر آصفه جان. آصفه استانگزی آقای اقتصادی. تاییدم در برنامه فکر نو با جوانان با ما بود. تشکر میکنیم از شما. در برنامه روی افزایش چشمگیر بازگشت مهاجران افغان از ایران و پاکستان به افغانستان صحبت میکنیم و در برنامه آذرخش حافظی و هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان اکنون با ماست. حافظی صاحب، در برخی موارد مثلا حکومت طالبایی را هم میگه که چون افغان ها سرمایه گذاری نمی کنند در داخل افغانستان یا دیگر کشور